بخوایم به ورطه‌ای وارد بشیم که اصلا در دسترس ما نیست. یعنی اینکه اهل بیت علیهم السلام کیستند ای چیزی نیست که ما بهش راه داشته باشیم. من جلسه قبل خواهش کردم عزیزان کتاب الحجه اصول کافی رو لااقل که ترجمه فارسی داره، حالا کتاب های مفصل تر مثل مجموعه های بهار الانبار و امثال اینا، حالا چون عربیه و عزیزان اکثریتشون اون تسلط رو به استفاده از متون عربی ندارن، اینا رو حالا الزام نکردیم، ولی کتاب الحجه اصول کافی رو خواهش کردم که عزیزان با دقت روایت به روایت بخونن، اگر حتی عربیش رو هم نمیفهمن ترجمه ها رو بخونن و دقت کنن. خب یکی از احادیثی که تو همون کتاب الحجه اصول کافی هم آمده، فرمایشات امام رضا علیه السلام در مورد مسئله امامت، بیانات مفصلی است، چندین صفحه هست و بسیار عمیق عظیم. وقت توی اون مجموعه حضرت در مورد امام میفرمایند و هو به حیث النجم من عید المتناولین و وصف الواصفین عین العقول عنها ذا، میفرمایند امام مثل ستاره ای میمونه در اوج آسمان که دور از دسترس کسانی است که از زمین میخوان با همین دست بشریشون دست دراز کنن ستاره رو بگیرن یا با توصیف بشری خودش اون او رو بس کنن. عین العقول عن هذا، اندیشه ها و عقل های بشری کجا و عظمت و بلندای مقام امام کجا؟ این جمله امیرالمومنین جلسات یک دو جلسه اخیر بارها این رو تکرار کردیم در خطبه شیخ شیقیه امیر المؤمنین علیه السلام وقتی اشاره میکنن به قصد حقشون توسط خلیفه اول، اونجا میفرماین اونا کجا من کجا، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، هر فیضی در عالم خلقت جاری شده از مبدأ فیاض هستی از قله وجود من جاری شده در دامنه جبل من جریان یافته تا به خلق رسیده، از ملائکه مقرب گرفته تا رسول اولوالعزم تا اولیاء عظام خدا، هر موجودی از موجودات جهان خلقت فیضی بهش رسیده. ینحدر عن السیل، سیل فیوزات ربانی از قله من و بر دامنه وجود من جاری شده و میشه. توی زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام که خدا میدونه این زیارت چقدر عظیمه در درک مقامات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، امام هادی میفرمایند فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين و ارفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في ادراكه تامه. خدای متعال شما اهل بیت رو به شریف ترین جایگاه اهل کرامت و به برترین منازل مقربان الهی و به بالاترین درجات رسولان و پیامبران رسوند، به گونه ای که حیث لا یلحقه لاحق، اینجا ببینید هیچ استثنا نشده، هیچ کسی نمیتواند به شما ملحق بشه، هیچ کسی، حتی پیامبران اولوالعزم، حتی ملائکه مقرب، لا یلحقه لاحق. البته پیغمبر اکرم جز خود همینایی است که در واقع راجبشون داره صحبت میشه، هیچ کسی نمیتواند به شما ملحق بشه و خودش رو به شما برسانه. ولا یفوقه فائق، هیچ تفوق یابنده ای هم نمیتواند به من مقام شما راه پیدا کنه و بر شما تفوق بجویه. ولا یسبقه سابق، و هیچ سبقت گیرنده ای هم نمیتواند از شما جلو بزنه، از جایگاه شما پیش بیفته. ولا یطمع فی ادراکه طامع، و هیچ طمع ورزنده ای هم نمیتواند طمع ببرزد که به مقام شما نائل بشه و درک کنه مقام شما. اهل بید یعنی اینا. خب رجوع اینا ما چی بگیم؟ چه بگوییم؟ جلسه قبل خدا توفیق داد حدیث معرفت امیرالمومنین علیه السلام به نورانیت رو با هم خوندیم. او جملات عجیب امیرالمومنین فرمودن نزلونا عن الربوبیه بقولو فی فضلنا ما شئتم فانکم لا تبلغون کنها ما فینا ولا نهایته. فرمودن ما را از مقام استقلال، مقام خدایی و پروردگاری پایین بیارید، بعد اون چه که می توانید و در توان دارید در فضیلت ما داد سخن بدید، به گمان خودتون بلند پروازی کنید. فانکم لا تبلغون کنها ما فینا ولا نهایته، که به کنه اون چه که در ما اهل بیت وجود داره و به نهایت و پایان او راه ندارید و نمیرسید. فإن الله عز و جل قد اعطانا اکبر و اعظم مما یصفه و اصفکم، یا یصفه و اصفکم که گفتم دو جور میشه این رو خون، او یخطر على قلب احدکم، چرا که خدای عز و جل به ما چیزی داده بزرگتر و عظیمتر از اون چه که هر توصیف کننده ای از شما بخواد بس بکنه. اینا رو داره به کی میگه؟ به سلمان و ابوذر با اون بلندای معرفه. خدا به ما چیزی داده بزرگتر و عظیمتر از اون چه که هر بس کننده ای از شما بخواد او رو توصیف کنه. و اون شکل دومش یصفه و اصفکم، حتی من علی هم بخوام وصف کنم اون چه که خدا به ما داده قابل وصف شدن نیست، بزرگتر و عظیمتره و بزرگتر از اون چیزیست که بر قلب احدی از شما بتواند خطور کنه، نه حتی وصف کنه. چون میدونید یه حقایقی به قلب آدم خطور میکنه اما انسان نمیتونه او رو به لفظ در بیاره، قابل توصیف نیست اما دریافته با قلبش. اما نه، بلندتر از این است که در شهود قلبی هم شما بتوانید به او راه پیدا کنید، نه در توصیف کلامی که کلام متأخر بر تعقله، سخن متأخر بر تعقله. یعنی فیلسوف و حکیم، متکلم و عالم هیچ، عارف صاحب شهود، صاحب دریافت ها و ادراکات قلبی هم به او راه نداره. باز جای دیگه فرمودن لا تسمونا اربابن و قولو فی فضلنا ما شئتم فانکم لن تبلغو من فضلنا کن هما جعله الله لنا ولا معشار العشر. فرمودن ما رو پروردگار و خدا ننامید، بعد اون چه که می توانید و می خواهید در فضیلت ما داد سخن بدهید که به کنه فضل ما، فضلی که خدا در ما قرار داده و برای ما قرار داده نمی رسید، نه به کنه فضل ما که به یک دهم ده یک او هم راه نخواهید داشت. و چه بگه آدم راجع به این اهل بیت با اینه بلندای مقام؟ راه مسدوده، نه با کشف هیچ مکاشفی، نه با درک هیچ حکیمی و متکلمی راه وجود نداره به درک بلندا و اوج مقام اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین. دیدید بنا به اون چه که نقل شده پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی ما عرفك الا الله و انا، ای علی جز الله و من رسول الله احدی تو رو نشناخت. و ما عرفنی الا الله و انت، و من رسول الله رو هم جز الله و توی علی احدی نشناخت. و ما عرف الله الا انا و انت، و الله رو هم جز من رسول الله و توی امیر المؤمنین احدی نشناخت. این منطقه منطقه ممنوع است، در دسترس نیست که کسی بخواد سخن بگه در اون زمینه با دریافت‌های عقلی یا قلبی خودش. هر کسی هر چه گفته در حد ظرف خودش گفته، خودش رو معرفی کرد. مثل میمونه که افراد ظرف‌های متعددی برداشتن، رفتن سراغ اقیانوس، یه کسی یه استکان آب برداشت، یکی یه لیوان، یکی یه پارچ، یکی یه سطل، هر کسی یه مقداری، یکی یه تانکر. اما اقیانوس نه اون تانکره، نه اون سطله، نه اون پارچه، نه اون لیوانه، نه اون استکانه. هر کسی در واقع ظرفیت خودش رو داره نشون میده با توصیفی که از اهل بیت میکنه، و مقام اونها بلندتر از اونه که بتواند در کشف مکاشف یا درک حکیم بگنجد و اینها بخوان توصیف کنن حق توصیف مقامات این بزرگان رو. همون تعبیری که کردیم، هر کسی بر اساس فهم خودش توصیف کرده، مثل نقاشی که تمثال میکشه از اهل بیت، بر اساس ذوق خودش، فهم خودش سعی میکنه زیباترین صورت رو بکشه، بگه مثلا این صورت امیرالمومنین علیه السلام، اما راستش این صورت امیرالمومنین نه، این زاییده خیال خودشه، منتها تقلا کرده که زیباترین صورت رو تخیل کنه و تصویر کنه روی بوم نقاشی. اما خدا میدونه چقدر فاصله است. اون چه که حکما گفتن، اون چه که عرفا گفتن، اون چه که متکلمین گفتن، اون چه که محدثین گفتن، اون چه که علمای دین در مقامات بلند اهل بیت علیهم السلام گفتن، به همین منزله. خب این منطقه ممنوعه رو میخواییم حالا بر اساس اون چه که در حد فهم مخلوق خود پیغمبر و اهل بیت دیدند و به زبان آوردن گوشه‌ایش رو بیان بکنیم. گرچه که بگم حقیقتش اینه، خود من جرأت نمی کنم بسیاری از روایات و خطب اهل بیت، خطب امیرالمومنین، خطبه تتنجیه، خطبه افتخار، خطبه بیان، بسیاری از این خطبه ها رو من جرأت نمی‌کنم باز بکنم. خیلی ظرفیت می‌خواد. خیلی ظرفیت می‌خواد. اما حالا گوشه‌ای از اون چه که در مقامات خودشون گفتن، که حالا یکیش همون حدیث معرفت به نورانیه بود که جلسه قبل با هم مرور کردیم و خوندیم، گوشه‌ای از اینها رو با هم تأملی بکنیم، با علم به این که اونها بلندتر از این توصیفات هست. یادتونه این حدیث رو هم باز نقل کردم توی کتاب رهگوشه دیدار، که پیغمبر اکرم بنا به نقل به امیرالمؤمنین فرمودن لولا انی اخاف ان یقال لك فیک ما قالت النصارى فی المسیح لقلت اليوم فیک مقالا لا تمر بملأ من المسلمین الا اخذوا ترابا عليك وفضل وضوءك يستشفون به. فرمودن یا علی، اگر نبود که من پیامبر میترسم که در مورد تو گفته بشود اون چه که مسیحیان در مورد مسیح گفتند، یعنی گفتن که مسیح خداست، مسیح پسر خداست، اگر نبود که من میترسم که مسلمون هم به همین بلا مبتلا بشن و چنین تعبیراتی در مورد توی علی بکنند، امروز من در مورد تو، من رسول الله در مورد توی علی سخنی میگفتم که به هیچ گروهی از مسلمان ها عبور نکنی مگر اینکه خاک زیر نعلین تو رو به تبرک برگیرند. اضافه آب وضوی تو رو که از دستت میچکه بگیرند و به او استشفاء بجویند. این خاک زیر نعلین تو رو ببرن، مریض هاشون رو شفا بگیرن ازش، و آب اضافه وضوی تو رو بگیرن و برن برای مریض هاشون شفا بگیرن. من میترسم که امت دچار یه همچین انحرافی بشه در توحید، لذا جرأت نمی کنم مقامات تو رو بگم، جرأت نمی کنم. پس همه این چیزهای بلندی هم که گفته شده که گفتم من حقیر جرأت نمی کنم تو جلسه شما بازگو کنم، اما همه اونها هم تو اون دامنهی می گنجه که تازه جرأت کرده پیغمبر بگه، جرأت کردن ائمه بگن، و الا خیلی نگفته ها وجود داره، خیلی نگفته ها وجود داره که اصلا به زبان نیاورد، چرا که در ظرف ادراک بشری نمی گنجیده. امام صادق علیه السلام بنابر نقل فرمودن لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند الله و منزلتنا منه لما احتملتم. فرمودن اگر به ما اجازه داده می شد، به ما ائمه، که به مردم خبر بدیم، مردم رو آگاه کنیم از حالتمون در نزد خدا و منزلتی که پیش خدا داشتیم، شما تحمل درک و پذیرش او رو نداشتید، شما پس میزدید میگفتید نه آقا اینجوری هم دیگه نباید باشه. کما اینکه همونهایی که تازه در حد فهم ما دیدن ها و فرمودن، بسیاری از بزرگان علما تو حزمش جا موندن، بسیاری از محدثین بزرگ، نمیخوام حالا نام ببرم که ذهنها مشوب بشه در مورد بعضی از شخصیت های عظیم، ولی بعضی از بزرگان محدثین ما وقتی به بعضی از این احادیث رسیدن نتونستن هضم کنن، گفتن نمیدونیم، بالاخره شاید اینا مثلا قلوب باشه، شاید قالین اینا رو ساخته باشن، شاید اینا نمیدونم خیلی سند نداشته باشه همسایه. حتی دیدم بعضی خودشون هم حدیث هم نقل کردن و زیرش هم با ورقی زدن پس گرفتن. حتی تازه اونا که در حد فهم ما دونستن ائمه و بیان کردن رو بسیاری از بزرگان و علما تحملشو ندارن، چه برسه به اون چیزایی که امام صادق میفرمایند که اصلا اگرم به ما اجازه داده میشد بگیم، که حالا اجازه ندادن بگیم راجع به خودمون اونا رو به شما، شما تحملش رو نداشتید، شما انکار میکردید. حالا دارن این حرف رو به کی میزنن؟ به مفضل ابن عمر، اون یار بزرگ و صحابی بزرگ و دانشمند خودشون. فقال المفضل له، مفضل به امام صادق عرض کرد فل علمه، آیا در مورد دانش و علمتون نکته هایی وجود داره که اجازه ندارید به ما بگی؟ فقال العلم ایسر من ذلک، فرمودن بلندای مقام علمی ما در برابر او چیز کوچولویه. که حالا بعد راجع به علم ائمه اشاراتی میکنم که چیه. فرمودن اون چیزی که من اجازه ندارم به شما بگم و اگه اجازه داشتم میگفتم شما تحملشو نداشتید، او بلندای مقام علمی ما در برابر او چیز کوچولو و سهلیه. ان الامام بکر لارادت الله عز وجل لا یشاء الا من یشاء الله. فرمود امام لانه و آشیانه اراده پروردگاره و خدا مشیتش در ظرف وجود امام ظهور میکنه. خواست امام و خواست خدا یکیه، نمیخواهد امام مگر همونی رو که خدا میخواهد. و حالا توی روایت دیگه این تعبیر هست که اون چه ما بخواهیم رو خدا میخواهد. باز حدیث دیگه بگم براتون. اتا رجل الحسین ابن علی علیهم السلام، یه شخصی آمد خدمت امام حسین علیه السلام، فقال حدثني بفضلكم الذي جعل الله لكم، به حضرت عرض کرد که اون فضیلتی که خدا برای شما قرار داده رو برای من بیان کنید. فقال انک لن تطیق حمله. امام حسین علیه السلام فرمودن تو تحملشو نداری، طاقتشو نداری. فقال بلا. عرض کرد که چرا دارم تحملشو، بفرمایید. بلا حدثنی یبن رسول الله انی احتملو، برای من بگید یبن رسول الله من تحملشو دارم. فحدثه به حدیث. امام حسین علیه السلام یه نکته بهش گفتن ها، نه همه، همه که اصلا گفتنی نیست، یه نکته بهش گفتن. فحدثه به حدیث، فلما فرغ الحسین من حدیثه حتی بید رأس الرجل و لحیته و انسی الحدیث. به محض اینکه این جمله‌ای رو که امام حسین علیه السلام فرمودن به اون شخص تمام شد، به حضرت فارغ شدن. فما فرغ، ببخشید، فما فرغ الحسین من حدیثه حتی بید رأس الرجل و لحیته و انسی الحدیث. امام حسین علیه السلام هنوز فارغ نشده بودن از گفتن این جمله به اون شخص که تمام موهای سرش سفید شد، تمام محاسن و ریشاش هم سفید شد، و بعدم در جا حدیثه رو فراموش کرد که امام حسین چی بهش گفته بود. فقال الحسین ادرکت و رحمت الله حیث انسی الحدیث. امام حسین علیه السلام فرمودن رحمت خدا او رو دریافت که حدیث رو فراموش کرد، که تونست جون سالم به در ببره و زنده بمونه. تو کتاب سر حق تو همون فصل اولش مکرر حدیث نقل کردم، یا فصل دوم فکر میکنم، در مورد اینکه احادیثنا صعب مستصعب. حالا این حدیث رو ببینیم، از امام صادق علیه السلامه. حضرت فرمودن ان عندنا سرا من سر الله و علما من علم الله لا يحتمله ملك مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان والله ما كلف الله احدا ذلك الحمل غيرنا ولا استعبد بذلك احدا غيرنا. امام صادق علیه السلام فرمود نزد ما سری از اسرار الهی است و علمی از علم های پروردگاره که اون رو هیچ ملک مقربی نمیتواند تحمل کند، هیچ پیامبر مرسلی قدرت تحمل او رو ندارد، و هیچ مؤمنی که قلبش به ایمان آزموده شده توسط خدا تحمل او رو نداره، یعنی احدی تحمل او رو نداره. بعضی از مقاماتشون رو فرمودن نه حدیثنا صعبا مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. فرمودن این حدیث ما صعب مستصعب، داستان ما بسیار دشوار و سنگینه، جز ملک مقرب، جز رسول، نبی مرسل، جز عبد که قلبش امتحان شده توسط خدا به ایمان، جز اینا، جز این سه گروه کسی نمیتونه تحمل کنه. تو حدیث معرفت به نورانی هم که هفته قبل خوندیم یادتونه همین بود، همین تعبیر بود که فقط این سه گروه میتونن. فرمود ملک نمیتواند تحمل کند مگر اینکه مقرب باشد، نبی نمیتواند تحمل بکند مگر اینکه مرسل باشد، مؤمن نمیتواند تحمل کند مگر اینکه قلبش به ایمان امتحان شده باشه. او تازه یه مرتبه است. اون چیزی که تو این حدیثه حضرت میفرمایند که لا یحتمل او ملک مقرب، هیچ ملک مقربی هم نمیتونه تحمل کنه، ولا نبی مرسل، هیچ پیامبر مرسلی هم نمیتونه تحمل کنه، ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، و هیچ مؤمنی که خدا قلبش رو به ایمان امتحان کرده باشه هم نمیتونه تحمل کنه. و ما والله ما کلف الله احدا ذلك الحمل غیرنا. حضرت قسم جلاله خوردن فرمودن والله احدی غیر از ما اهل بیت مکلف به حمل او نیست. جز ما اهل بیت احد این سر الهی و علم الهی رو نمیتواند تحمل کنه. ولستعبد بذلک احدا غیرنا، و از احدی عبادت در اون مرتبه خواسته نشده جز ما اهل بیت. هیچ پیغمبر مرسلی، هیچ ملک مقربی هم در اون مرتبه خدا رو بندگی و عبادت نکرد. و از این قسم روایات تا دلتون بخواد فرام، تا دلتون بخواد فرام. این که گفتم محدوده، محدوده ممنوع است، نه برای من و شما ممنوع است، برای ملک مقربم ممنوع است، برای نبی مرسلم ممنوع است. یعنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام هم راه بش ندارن، جبریل و میکال و اسرافیل و عزرائیل هم بش راه ندارن علیهم السلام. منطقه، منطقه ممنوع است، منطقه معرفت اهل بیت علیهم السلام. اون چه که برای ما گفتن در حد ظرفیت مخلوق و بشر بوده، نه همه اون چه که اونها داشتن. خب اینجا قبل از اینکه من یه خود برم نزدیک و یه کمی باز کنم اون چیزایی که تو روایات ائمه راجع به خودشون گفتن، یه بحثی رو باید واردش بشم و اون بحث غلوه. چون بلافاصله وقتی میخوای وارد این بحث بشی به ذهنم میاد ای بابا دیگه غلو دارن میکنن اینا. اولا روایات فراوانی داریم که ائمه علیهم السلام با غالین، با اهل غلو جنگیدن به سخت ترین صورت، یعنی حتی در برابر دشمنانشون، در برابر کسانی که ناسبی بودند و فحش و دشنام میدادن به ائمه، ائمه اونجوری ایستادگی نکردند، مقابله نکردند که در برابر کسانی که غلو میکردند برخورد کرد. یعنی شما هیچ جا ندارید که مثلا امیرالمومنین علیه السلام آتش روشن کرده باشه به کسانی که ناسبی بودند و دشنام میدادن به علی، به خوارج، به امثال اینا گفته باشه که یا از حرفتون دست بردارید بلا میندازمتون تو آتش بسوزید، و اینا دست بر ندارن و بعدم امیرالمومنین اینا رو بندازه تو آتش. هیچ جا ندارید همچین کاری کرده باشه اصلا. اما در مورد اهل قلوب این کار رو کرد امیرالمومنین. یه دی اومدن گفتن علی تو خدایی چنینی چنانی، حضرت فرمودن چه رو برو چه دست از این حرفا بردارید، سبحان الله خدا منزه، من عبد خدا. حالا غریبه به این مضمون که عرض میکنم، این روایت رو نمیگم و باید توبه کنید از این حرفاتون. گفتم نه توبه نمیکنید. حضرت فرمود اگر توبه نکنید میسوزانم شما رو. گفتن ما حرفمون همون حرف تو خدایی. حضرت دستور داد آتشی افروختن و اینا رو زنده زنده پرتاب کرد تو آتش و سوزوندشون. دیگه از این پر رنگتر میخواید مبارزه با غلوف توسط خود ائمه رو؟ فرمود هلک فی اثنان محب قال و مبغض قال. فرمود در مورد من علی دو گروه به هلاکت افتادن، یه عده محبانی که غلو کردن، یه عده دشمنانی که من رو خیلی کوچکتر از اون چیزی که هستم تصور کردن و معرفی لعن کردن خدا ائمه غلو کنندگان در حقشون رو، و فرمودن ما رو مستقل در وجود، مستقل در فاعلیت ندانی، هرچ ما خیلی چیز داریم ولی هرچی داریم از خدا داریم، منهای خدا ما نیستیم اصلا که بخواییم چیزی داشته باشیم، مستقل از خدا ما نیستیم، وجود نداریم اصلا که بخواییم کمالی داشته باشیم، قدرتی داشته باشیم، نیست صرفیم ما، بریده از خدا، فقیر محض نزد خداییم. همه وجودمون فقره، نه اینکه ما فقیریم، ما وجود داریم منتها نیازمندیم، نه اصلا وجودمون فقره، هستیمون نیازمندیه به خداست، هیچی نداریم از خودمون. گفت من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم، من که از خود وجودی ندارم، من گدا، من گدا، من گدا، فقر مطلق، فقر من. لذا هر کسی میخواست اینا رو شریک خدا قرار بده یا جایگزین خدا قرار بده به شدت باش مبارزه کردن. نفرینش کردن، لعنش کردن، اعدامش کردن، تو آتش زنده زنده سوزاندنش تا جلوی این انحراف عظیم گرفته بشه. خب قلوب در الوهیت، در مقام خداوندگاری، اگر کسی ائمه رو در اینجا قرار بده، مستقل از خدا در وجود و در فاعلیت بدانه، یا اینها رو همون الله بدانه، علیه بالله، بگه اصلا اون الله خود هم اینا کسی دیگه وجود نداره، این قلو. یا شریک بداند در فعل خدا، بگه حالا نگه یه مقدرش خدا میکنه، یه مقدرش هم اینا میکنن، فاعلیت تامه رو متوجه حق متعال ندونه، توحید افعالی قائل نباشه، این قلو. چه در خلق، چه در رزق، چه در آفرینش موجودات، بگه اینا منهای خدا میتونن خلق کنن چیزی رو، چه در روزی دادن به موجودات، چه ارزاق معنوی، چه ارزاق مادی، چه در هر فعلی که بخوان انجام بدن. یا باز قلوب در علم، کسی قائل باشه که علم غیب پیغمبر و ائمه علیهم السلام مستقل از خدا وجود داره، اینها منهای خدا، بی نیاز از خدا بر غیب آگاه، خب این قلوبه دیگه، اینا نیازی به تعلیم از جانب خدا ندارن، اینا خودشون منهای خدا میدونن، خدا بخواد یا نخواد اینا بر غیب آگاه، اون یه قلوبه و باطله. یا باز کسی مقام نبوت تشریعی قائل باشه برای ائمه علیهم السلام، این قلوبه. البته اینجا که میگیم تعبیر قلوب، یه خود من شل میگم، چون قلوب اگه به معنای بلندتر از اون چه که هستن نسبت دادن به اونهاست، واقعا مقام نبوت بلندتر از اینا نیست. گفتیم مقام اونها اونقدر بلنده که حتی نبی مرسل هم نمیتواند بفهمد او چیه و تحمل کنه. نه این حالا این که اگه بگیم مثلا حضرت علی علیه السلام پیامبره، فکر کردیم حضرت علی رو بزرگش کردیم، گندش کردیم، زیاده گویی کردیم، نه این اشتباهه. حالا روایاتی میخونم بعدن که خواهید دید چه خبره داستان. ولی به هر حال این مقام نبوت، یعنی این سمت رو نداشتن ائمه علیهم السلام، صلاحیت رو داشتن اما سمت رو نداشتن. یعنی یک کسی ممکنه صلاحیت استادی مثلا کرسی فلان درس رو تو فلان دانشگاه داره، میتونه به خوبی هم بره تدریس کنه، اما استخدامش نکردن به عنوان استاد اون کرسی، استاد اون دانشگاه نیست این آدم، ولی دانشمند بسیار عظیمیه، از همه استادای اون رشته هم دانشمندتر، اما الان استاد، یعنی اون سمت رو ندارد، نه صلاحیت رو ندارد. صلاحیت رو که یادتونه تو بحثایی که راجع به حضرت سلمان علیه السلام کردیم، خوندم حدیثش رو براتون، که تو این امت کسانی هستن که یقبت هم النبوه و لیسو به انبیا، مقام نبوت قبطه میخورد بر اونها و اینها پیامبر نیستن. این در حد، این در مورد ائمه نیست، این در مورد امثال سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه. حالا بخوایم راجع به امیرالمومنین فرض کنیم که مثلا تصور کنیم مقام نبوت رو برای امیرالمومنین شأنیه، خیلی بزرگیش میکنه، نه نه، این مأموریت تمام شد، این کار انجام شد، هر نبعی بود انبیا آوردن، دیگه نبعی باقی نمونده تا این کار اجرایی رو یه فرد دیگری به نام نبی انجام بده. یعنی باب نبوت به این لحاظ بسته شده، چون نبعی نماند که منبعی لازم داشته باشه، نبیی لازم داشته باشه، خبری نماند تا خبرآوری لازم داشته باشه، پس سمت نیست، بلکه صلاحیت اهل بیت علیهم السلام فوق همه انبیای اولو العزم جز پیغمبر خاتم. روایتش میاریم مفصل تا دلتون بخواد وجود داره، نمیدونم چقدر خدا توفیق به من بده و به شما هم حوصله بده برای شنیدن این روایت. به هر حال پس قائل شدن به نبوت تشریعی ائمه علیهم السلام اینم از مصادیق قلوب نمیشه. یا قائل شدن به تناسخ ارواح این از مصادیق قلوب نقل کردن. یا قائل شدن به این که معرفت اهل بیت علیهم السلام انسان رو بی نیاز می کند از طاعت و عبادت پروردگار و ترک معصیت پروردگار. یعنی بگه فقط شناختن اونها، یا حالا بگه خودم بری جلوتر بگه محبت داشتن به اونها، دیگه ما اینا رو داریم، اصلا نیازی نداریم نماز بخونیم، روزه بگیریم، خمس بدیم، زکات بدیم، حج بریم، جهاد بکنیم، نمیدونم از شراب نخوریم، نمیدونم دزدی نکنیم، آدم نکشیم، زنا نکنیم، امثالی حرف و پناه میبریم به خدا کسی هم شهرتی رو بزنیم. اینا رو از مصادیق قلوب نقل کردم توی کتاب ها. و نقطه مقابل قلوب چیه؟ اون مقامات و کمالات و قرائب معجزاتی که ائمه داشتن، اون شؤون عجیبی که ائمه علیهم السلام داشتن رو اینا رو آدم انکار بکنه، این نقطه مقابل قلوبه و اینم باطله. بعضا دیدیم کار رو به جایی کشوندن که کتاب سقم النبی هم نوشتن اینقدر از اون طرف ترسیدن از اون برای پشتمون بیفتن عقب عقب اومدن از این طرف افتادن. و بسیاری از اون مقامات بلندی که در نصوص معتبر از زبان خود اهل بیت در مورد اهل بیت نقل شده رو توش تأمل کردن، توقف کردن، نقد کردن، گفتن اینا هم نیست، اینا هم بود، اینا زیاده گوییه، اینا خلق به خلق. اینم نقطه مقابل هر دو باطل. یکی از مصادیق قلوب همین بحث تفویضه. تفویض چیه؟ تفویض به معنی واگذار کردن کامل یه چیزی به یه شخص، به نحوی که دیگه اون شخص اوله کاری نیست. بعضی از قلات قائل به تفویضن. یعنی چی؟ حالا این تفویض خودش دو حوزه داره، یکی در خلقت و آفرینش، در احیا و زنده کردن، در اماته و جان رو گرفتن، در رزق دادن و امثال این هاست. یه حوزش اینه تفویض. خب قلات در این حوزه قائل به اینن که اهل بیت علیهم السلام علیه ازو بالله مستقل از خدا و بی نیاز به خدا می توانن موجودی رو خلق کنن، می توانن مرده ای رو زنده کنن، می توانن زنده ای رو جانش رو بگیرن، می تونن به مخلوقی رزق بدن، چه رزق معنوی و مادی. خب این کفر و الهاده، این یکی از مصادیق قلوب. یعنی قلوب رو داریم توصیف میکنیم تا بعد مرزش با مقامات بلندی که میخوایم نقل کنیم روشن باشه، تا یه مقام بلند یک کمی با بیشتر از اون چیزی که خودمون رو شناختیم گفتیم، نگید ای داده بیداد آی قلوب شد که مواظب باشید نمیدونم داریم از توحید خارج میشیم. پس اگر کسی قائل باشه مستقل از خدا، بی نیاز به خدا، اهل بیت چنین توانایی هایی رو دارن، خب این قطعا منحرفه، کافر و ملحده. اما اگر کسی قائل باشه نه، به اراده الهی، به مشیت الهی، با قدرتی که خدا به اونها داده، با اذن و اجازه و امکانی که خدا به اونها داده، اونها میتوانن موجود رو خلق بکنن یا خلق کردن، مرده ای رو زنده کنن و کردن، زنده ای رو جانش رو بگیرن و بمیرانن و کردن، رزقی به کسی بدن و کردن. کسی قائل باشه به اذن الله، به قدرت الله، به ارادت الله، به مشیت الله، اهل بیت میتوانن این کار رو بکنند، این دیگه کفر نیست، این دیگه شرک نیست، این دیگه قلوب نیست، این دیگه الحاد نیست. گرچه ائمه به خاطر اینکه افراد به اون حوزه اول که حوزه کفر و الهاد بود کشیده نشن، تشویق نمی کردن اصحابشون رو که چنین مقاماتی رو در مورد اونها بیان بکنند، اما اینجوری هم نبود که بگیم اصلا منکر این بودن، نه، خودشون تو روایاتی نقل کردن که این کارها از اونها برمیاد و به اذن الله انجام دادن، منتها خیلی تشویق نمی کردن که برای هر کسی این مطالب گفته بشه، چون بعضا افراد اون ظرفیت و اون قدرت تفکیک و تمیز قائل شدن رو نداشتن و لذا ممکن بود به انحراف کشیده بشن. پس دومی دیگه قلوب نیست، اولی قلوبه و به الحاد و شرک و کفر منتهیه. پس این یکی تفویض در امر خلق و احیا و اماته و ارزاق و امثال اینها. دومی تفویض در امر دینه. باز تفویض در امر دین یه مصداق باطل داره، با اون اینه که کسی قائل بشه اهل بیت علیهم السلام بی نیاز به وحی و الهام الهی می توانند حتی وارد نه تنها احکام وضع کنند، حلال و حرام مقرر بکنند، حتی میتونن با سلیقه و ذائقه خودشون اون چیزی که وحی الهی هم نازل شده رو نقض کنن و تغییر بدن. خب این باطله قطعا، باطله قطعا، یعنی اون چه از احکام الله بیان میکنن به الهام الهی است. حالا واژه وحی رو چون در علم کلام به طور اختصاصی برای وحی تشریعی به کار بردن، ما راجع به ائمه به کار نمیبریم، ولی تعبیر وحی در مورد ائمه به راحتی قابل به کار رفتنه، به شرط اینکه او رو با وحی تشریعی متمایز بدونیم، وحی انبائی نه وحی تشریعی که بخواد حکم وضع کنه. ولی حالا به خاطر اینکه اون اشتباه تو ذهن نیاد که وحی پیامبرانه رو گمان کنیم ائمه دارن، که در واقع اون وحی به دنبال خودش تعیین احکام الله رو میاره، لذا واژه وحی رو پرهیز میکنیم. ولی واژه وحی اصلا منحصر در معنای وحی تشریعی نیست از نظر معنا. این که گمان کنیم ائمه علیهم السلام بی نیاز به الهام الهی، بی نیاز به این که خدا بهشون چیز یاد بده، بی نیاز به این که خدا بهشون مأموریتی بده، می توانن حکمی وضع کنن یا احکام الله رو که بر اساس وحی الهی تشریع شده اینها با سلیقه و ظن خودشون و گمان خودشون و نظر خودشون تغییر بدن، این قطعا عقیده باطل و این باز از مصادیق قلوب در مورد اهل بیت علیهم السلام میتونه تلقی بشه. اما تفویض در امر دین به معانی دیگری میتونه صحیح هم باشه باطل نباشه. حالا چند تاشو بگم. مثلا قائل باشیم که اهل بیت علیهم السلام به اذن الله پیغمبر و اهل بیت میتوانن چیزهایی رو واجب کنن برای مردم، چیزهایی رو مقرر کنن، حکمی رو تعیین کنن. خب این عیبی نداره، قائل باشیم که با اختیاری که دارن حلال و حرامی رو میتوانن در واقع علاوه بر اون چیزی که خدای متعال مقرر کرده اینا مقرر کنن به اذن الله، این مانعی نداره. نمونش همین رکعات سوم و چهارم نماز است. میدونید که تو تشریع الهی نماز دو رکعت تشریع شد، رکعت سوم و چهارم نماز ها این شرع النبیه، شرع الرسوله، خود پیغمبر این رکعات رو مقرر کردن. و جالبه روایت شما که برید ببینید، میبینید به برکت تولد حسنین علیهم السلام این رکعات سوم و چهارم رو هم شکرانه او پیغمبر اضافه کردن تو روایاتی که داریم. حالا من کتاب های مثل مسائل شیعه و اینا که فروع کافی اینا که روایات احکام را آورده اونجا میتونید روایات رو پیدا کنید. این که نمازی، این که روزه ای رو مقرر کرده باشن، نماز مستحبی رو مقرر کرده باشن، هیچ مانعی نداره به اذن الله قائل باشیم که از ابتداعا تشریع نشده بود و بعد اینا با اختیاری که از جانب خدا داشتن در واقع تشریع داشتن. یا نه قائل باشیم که تفویض شده از جانب خدا به اینها در زمینه سیاست، در زمینه تعدیب، در زمینه تکمیل و تعلیم نفوس، و قائل باشیم که اینها باید به طور مطلق مورد اطاعت قرار بگیرن، این مانعی نداره بگیم این مقام به اونها تفویض شده و چنین این جایگاهی به اونها از جانب خدا تفویض شده، تو روایات و تو آیات مکرر هست. یا بگیم که به اونها تفویض شده در مورد بعضی از علوم و معارفی که در اختیارشون قرار داده شده، بهشون اختیار داده شده، دلشون بخواد بگن به مردم، دلشون هم نخواد نگن به مردم. دقت میکنی؟ بله یه همچی چیزی بوده در مورد اهل بیت. اینجوری نیست که همه چیزایی که خدا به اونها آموخت اونها مکلف به گفتن بودن، نه، یه سری رو مکلف به نگفتن بودن، یه سری هم مکلف به گفتن بودن، یه سری هم این وسط چیزایی بود که خدا بهشون گفت دوست داشتید بگید، به هر که خواستید دوست هم داشتید، نگید بهش که هر چی هر جور دل خودتون میخواد، تفویض شد به اونها. این مورد وجود داره تو روایات متعدد، هم شواهدی داریم. حالا بر اساس ظرفیت درک فرد نگاه میکردن بعضی از معارف و اسرار رو به کسی میگفتن، به بسیاری هم نمیگفتن، یا در یه شرایطی تقیه میکردن. موارد متعددی داریم از این مورد. مورد دیگه بهشون تفویض شده بود در بعضی از موارد بر اساس ظاهر شرع قضاوت کنند و حکم صادر کنند، یا بر اساس علم باطنی خودشون. چون میدونید این دلائل و شواهدی که پیش قاضی میبرن الزاماً بیانگر واقع امر نیست، منتها قاضی طبق حکم شرع باید بر اساس همین بینات و امارات و شواهد و دلائل حکم صادر کنه. اما ائمه علیهم السلام اجازه داشتن، بهشون این اختیار داده شده بود از جانب خدا که یا بر اساس همین دلایل ظاهری قضاوت کنن بین افراد، یا اگر دلشون بخواد بر اساس علم باطنی خودشون که از راه باطن حقیقت امر رو میدونستن حکم صادر کنن. چون این اختیاری تفویض شده بود بهشون، اینم قائل باشیم مانعی نداره. حوزه دیگه که باز اونم مشکلی نیست اینه که از اون چی که خدا به اونها داده بود، خدا بهشون اختیار داده بود، تفویض کرده بود که دلشون خواست عطا کنم، دلشون هم خواست منع کنم. حالا مثلا انفال در اختیار اونها بود، بهشون اختیار داده شده بود که از این انفال بدن یا ندن. خمس مال اونها بود، بهشون اختیار داده شده بود به کسی بدن یا ندن، و امثال اینجور موارد. بنابراین اینجور تفویض ها بلا مانعه، اما اون تفویضی که بگیم بی نیاز به وحی و الهام الهی بتونن حکم وضع کنن، یا حتی بی اذن خدا از جانب خود حکم وضع شده یه در شرع رو تغییر بدن با افکار خودشون، اینا چیز باطلی نیست. ما همینجا باید بگیم که حالا که معنی قلوب روشن شد، باید بفهمیم که اگر مراتب غیر قابل هضمی از قدرت ها و مقامات اهل بیت برای ما گفته شد، محیر العقول، همه متحیر موندن، بسیار عظیم بود و غیر قابل هضم، اما با عبودیت و بندگی اونها تضادی نداشت، یعنی اونها رو در برابر خدا مستقل تعریف نمی کرد. اینجور موارد ولو نتوانستیم هضم کنیم و بفهمیم، اجازه رد کردن نداریم که بگیم آقا اینا دروغه، ساختن، اینا رو درویشا ساختن، اینا رو غلات ساختن، اینا رو فلان ساختن. هیچ وقت اگر تعارضی با مقام عبودیت نداره، اگر به اونها شأن و جایگاهی مستقل و مقابل خدا نمیدهد، رد نکنیم. خودشون فرمودن ان حدیثنا صعب مستصعب، داستان ما داستان دشوار و سنگینی است، خطیری است. خودشون فرمودن حتی بعضی از این مراتب رو هیچ نبی مرسلی هم حظ نمیتونه بکنه، چه برسه به آدمای معمولی. مقاماتی دارن که جز خودشون احدی نمیتونه تحملش کنه و متحملش بشه. مقاماتی دارن که اصلا به لفظ در نیامد و اظهار نکردن. بنابراین از ترس مبتلا شدن به غلو نکنه از این بر هر مقامی فوق یه بشر خاکی معمولی نقل کردن برای پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، ما منکر او بشیم و رد کنیم او رو علیه السلام. نه، هر چه بلند و هر چه محیر العقول و هر چه ثقیل الهضم بود اما تعارضی با عبودیت و بندگی نداشت، بگیم ما نمیدونیم، انکار نکن، تذرع فی بقعة الامکان، بگیم ممکنه واقعا حدیث هم درست باشه، فرمایش خودشون باشه، تضادی که با مقام عبودیت و بندگی اونها نداره. دکون مستقلی جلوی خدا اینا باز نمی کنن با این، پس ممکنه درست هم باشه، منتها من نمیتونم بفهمم، حظ می کنم فهم خودم رو متهم بدونم، نه اون حدیث رو نه اون مقامات رو برای اهل علیه مسلم. سیر و سلوک جز با معرفت ولایت دسترسی پذیر نیست. خب یه صلوات ختم بفرمایید تا برادرمون آقای بشیری نشویم.